بسم الله الرحمن الرحیم. حضرتون رو جمعیم صفحه ششم رزبه بودیم که فرمودن که و شهید ثانی عجاب اما اشکل الرازی قال سبته کذا و بعد ایشون فرمودن که قلت و کلامه هذا به ظاهرهی و خالف یو خالفم عرض کردم که صاحب هدای فرمودن لذا ایشون فرمودن که الا انه ذکر الکلامین فی کتاب واحد این اضافه یه صاحب مفتاح الکلام بود. آخر چطور دو تا کلام متخالف اینم توی یک کتاب؟ بعد فرمودن که والجمع بینهما ممکن، جمع بین دو تا عبارت شهید اونم توی یک کتاب ممکنه. خب در این جمع و بین هما ممکن ایشون چیزی توضیح نداده بودن. ما اندازه ای که این عرض کردم 6-7 سال پیش شروع کردیم هیچی ممکن را نمی فهمیدیم. چطور ممکن؟ ما اون جلسه قبل عرض کردم. اما تو این 7-8 سال مطالعه و کار الان وجوه مختلفی را خدمتو عرض کردم برای این بر جمع و بین هما. و مهمترینش همون نکته بود که ما نزد کسانی که تو کلاس قرائت شرکت کردن، درسش خوندن، امثال علامه هلی، صاحب قونیه، محقق، اینا همه بزرگوارا هستن، شهید اول به خصوص، شهید ثانی، محقق ثانی، اینها همه واضحه براشون که تا بیایم به زمان صاحب مدارک که واضح نبود، قبلی ها براشون واضح هست که شمس که در سبعه و عشره تفرد مساوی با شذوذ نیست. در بین 20 تا راوی از قرآن عشره 19 نفر یه جور قرائت کردن، یکی میاد تو همه اینا میشه حفظ قرائت میکنه و ما میخونیم. متفرد از حفظ در بین 19 نفر از راوی های قرآن عشره به روایت از عاصم، اما این منافاتی با تواتر قرائت او نداره نزد اهلش. من دارم کلاس را میگم، میخواد خدشه کنه حرف دیگری، من بکرر عرض کردم نزد این آقایون واضح. من عرض کردم قسم بخورم شهید ثانی که تو مقاصد العلیه فرمودن مقصودم همینه، نمیگم اونی که متفرد این 16 است که اصلا منظورشون نیست ولی ذات تناقض نیست، چون در نزد شهید ثانی که فرمودن من السبع ما هو شاذ تفاوت روشن است نزد ایشون با تفرد. شما نباید مخلوط کنید، شذوذ مقصودی داشتن و از این شذوذ دیگران همون تفرد و امثال اینا اگه به ذهنشون بیاد دارن اشتباه میکنن. این نکته بسیار مهمی بود که عرض کردم، لذا فرمودن ولی جمع بینهما ممکن ولی توضیح بیشتری نگفتن، به وجوه عدیده جمع ممکن. خب از اینجا داشتیم عبارت صاحب حدائق میخوندیم جلسه قبل، محضر شما رسیدیم صفحه 105. بعد از اینکه صاحب حدائق رضوان الله علیه خودشون تصریح کردن، تصریح بسیار مقتنم از کسی که میخواد رد کنه به چی؟ به اینکه اصحابونا همه کلماتش اینه که قراءات متواتر است الیه صلی الله علیه و سلم. این خیلی مهمه، این خودشون دارن میگن، اصحاب اینو میگن، پس دیگه ما این تردید نداریم کسی که میخواد اونا رو رد کنه خودش میدونه سخن اونها. و صاحب وسائلم که کمی کم قبل از ایشون بود عرض کردم، من لحن الان عبارتش یادم نی، میدونم من که خوندم یه نب تمسخر تو ذهنم اومد که صاحب وسائل میگن مسخره است که شما بگید قرائات متواتره، منظورتون هم متواتر باشه به عاصم و حمزه و اینا. میگه کیان چه محلی از اعراب دارن؟ اگه میگن متواتره، نه متواتره به اصله صاحب وسائلتون کتاب تواتر القرآنش میفهمید. این بعد از این صاحب حدا فرموده اما چه کنیم وقتی مراجعه میکنیم به روایات الآل، اندمن رجع الى اخبار الآل علیهم صلوات و زلجلال لا یخلو من الاشکال. بعد شروع کردن سه تا اشکال، اولا ثانیاً سالسن رو هفته قبل مقدمش رو خدمت رو خوندم بحث موند. در سالسن فرمودن که روایات رد میکنه این را بعد عامه در صفحه 99 سبعتا احرف آوردن، در روایت شیعه اگر هست تقیه است، تا پایان زیر صفحه 99 فرمان بودن این تقیه مداراتیه، درست شد؟ در صفحه 100 کلام شیخ و طائفه و مجلس تبرسی رو آوردن که گفتن صریح، که چه خدمه سر همین بحث کردیم، اصلا صریح که نیست، چی برعکسه. بعد کلام شیخ علامه ابن جزریه آوردن، فرمودن با صریح در این که میتونه از اینا شاز باشه، با حال اون که اونم مقصدش اینی که ایشون گفتن نبود. بعد در صفحه 102 حرف زمخشری آوردن که ما مفصل قبل عرض کردم پیدا نکردیم که زمخشری کجا گفته باشه. خب ثم اقول، صفحه 102 تا 104 که اون بخش دوم شروع میشه، فرمودن ثم اقول، من یه مطلبی میخوام بگم که دیگه کنو در نظر شریف ایشون کار تمام شه. شما میگید اینا متواتر است، مما یدفع مدعوه که چی؟ مدعوه که تواتر در قرائات ثابت است به این نحو، استفاضه الاخبار زیادتن، دوتا، یکی استفاضه الاخبار به تغییر و تبدیل فی جملت من الآیات من کلمت به اخرى، یک کلمه را ائمه علیهم السلام جاش عوض کردن یا کلمه دیگری جاش گذاشتن، اخبار مستفیضه، این اول. دوم، زیادتن بر اون روایات مستفیضهی که کلمه ای را ائمه علیهم السلام توضیحش را دادن، زیادتن علل اخبار متکاثره به وقوع نقص فی القرآن بل حذف منه، که اصلا نیامده، یک آیه کلا نیامده، یک سوره نیامده، اینا چکارش میکنه؟ اگه متواتر بود که متواتر نمیشد این روایات در این باب بیاد. خب و من الاول، حالا بعد شروع میکنن از اول روایات میارن، از دوم هم میارن. من خلاصه اونی که به ذهن من طلب است عرض بکنم دورنمای بحث را. ببینید ایشون خب دو بخش مهمی، طایفه مهمی از روایات دارن میگن و انصافش هم استیعاب بشه خیلی مفصل. بخش اولی که ایشون میگن مستفاضه، مرحوم نوری، محدث نوری رضوان الله علیه، در فصل الخطاب تو باب 12 به نظرم یا 11 1015-16 تا حدیث میرن براش، کم از یعنی 1000 آوردن از روایاتی که دال بر همینه، بخش اول فرمایششون. فرمایش دومشون که اصل روایاتی است که معروف است به روایت تحریف قرآن، مرحوم مجلسی در مرآت الوحول وقتی به باب و فضل القرآن توضیحاتش میرسن، در آخرین روایت اون کتاب و فضل القرآن فرمایششون اینجوریه، تو هر سایتی برید از این سایت های سنی و سلفی ها این عبارت مرحوم مجلسی رو میارن، ایشون فرمودن که الحدیث و سامن و بالعشرون موثق فی بعض نسخ هشام ابن سالم فالخبر و صحیح ولا یخفا ان هذا الخبر، خبر چی بود؟ میگه که حضرت فرمودن که ان ابی عبدالله علیه السلام ان القرآن الذي جاء به جبرائيل علیه السلام الى محمد صلى الله عليه واله وسلم 17000 آیه، 17000، 17000 آیه، الان 6000 است، 6000 تا 17000 تفاوت از دو برابرن، نزدیک سه برابر، نزدیک سه برابر. در ذیل این حدیث مرملیس اینو فرمودن ولا یخفا ان هذا الخبر، درست، و کثیرون ان هذا الخبر به کثیرن من الاخبار الصحیحه صریحتون فی نقص القرآن و تغییره و اندی، اندی را میارن اون تو سایت ها، و اندی ان الاخبار فی هذا الباب متواتره معنا و طرح جمیعها یوجب رفع الاعتماد علی الاخبار عن الاخبار راسا، بل ظنی ان الاخبار فی هذا الباب لا یقصر عن اخبار الامامه، فکیفه یثبتونها بالخبر، اگر قرار باشه این اخبار رو رد کنن، اینم مثل هم اخبار امامت است، چطور امامت رو با اخبار ثابت میکنن؟ و اینم به هم دیر که او با امامت ما این ثابته، اینم ثابت. اینقدر چیکار کردن مسئله رو که لا یقصر از اخباری که در باب این فانقل در مراتب لوح. این فانقل کیه؟ فرمایش مرحوم فیض است که ایشون هم در طبقه معاصرین یکم با تقدم مختصری در به نظرم در وافی نافر میدن یادم نی الان. اونی که من یادم علم الیقینشونه، سه تا کتاب خوب مرحوم فیض دارن، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. در علم الیقینش که من اونجا دیدم مرحوم فیض مدافع اینن که نه، اصلا به هیچ وجه تغییر، همون که علم صدوق و سید مرتضی و شیخ الطائفه اونا فرمودن. خب فإن قیل، که اگه شما اینا بگید یوجب رفع الاعتماد علی القرآن، دیگه به هر آیه میرسید میگید که این تغییر کرده، میگید حذف شده، نصفش نیامده، دیگه هیچ کارش نمیتونید بکنید. رفع الاعتماد علی القرآن لأنه اذا ثبت تحریفه ففی کل آیت یحتمل ذلك، درست شد؟ و تجویزهم علیهم السلام علی قرائت هذا القرآن و العمل به متواتر معلوم اذ لم ينقل من احد من الاصحاب ان احد من ائمتنا اعطاه قرآنا او علمه قراءه به عنوان منحصر به فرد و هذا ظاهر لمن تتبع الاخبار. فإن قيل، خب شما که گفتید اون متن، فإن قيل تمام شد و هذا ظاهر لمن تتبع الاخبار، بعد میرن قلت را یقال، هیچ جوابی نداره. من از کم تو نسخه های مراد ببینیم خب فإن قيل چی؟ تمام. بعد میرن سر مطلب دیگری، ولأمری کیف یجترعون علی التکلفات الرکیک فی تلک الاخبار، مثل همینجا مثلا این لأمریش باز فرمایش مرحوم مجلسی ثانیه ده، ولی ربطی به اون جواب او نشد. از لأمری بابا از اونجا که به قال سید حیدرالعاملی معلوم میشه که مرحوم مجلسی تو مرات الوخول یادداشت هایی را گذاشته بودن که بعدن نظم بهش بدن، این دیگه بقیهش نیامده، وقتی چاپ میکردن کنار هم زیر هم دیگه گذاشتن. و حالا که لأمری با قال سید حیدرالعاملی با این فإن قیل سه تا متن ربطی به هم ندارن، فإن قیل هم جوابش نیامده. شما بعدن من چند سال این عرض دارم. خب اینجور بیاناتی که مرحوم صاحب الان اینا را فرمودن که روایت به این سنگی، اونی که من عرض میکنم اینه خلاصه بس در هر دو بخش جوابهای ساده داره، جواب هم کوتاست هم پشوانه عظیمی داره، اگه برید دنبالش ببینید خیلی بحثهای خوب اینجا هست راجع به مثلا این که روایات مستفیضه هست و روایات هزار و خورده‌ای که ائمه علیهم السلام کلمه‌ای را تبدیل کردن. این مرحوم شیخ الطائفه در مقدمه تبیان با تأیید قول ابن قتیبه جواب اینا داد، و از ابن قتیبه، ابوالفضل رازی، ابن جزری و خیلی، من یه صفحه براش باز کردم تو تمام اینا جواب این حرفا دادن. و اون چیه؟ گفتن که یکی از معانی نزل القرآن علی سبعه احرف که شیخ الطائفه فرمودن چون ائمه تجویز کردن این معنا اصله الوجوه، یکی از حروفش به زیادت و نقص، یعنی اساسا وقتی قرآن را جبرئیل نازل میکرده یک آیه را دو جور نازل میکرده، یه بار میامده یه بخش نداشته، یه دفعه دیگه همین آیه نازل میکرده یه بخش داشته، یه بار نازل میکرده با این واژه و کلمه، یه بار دیگه نازل میکرده با کلمه دیگر. ببینید پس شیعه و سنی علمای بزرگشون متفقن در این که یکی از معانی سبعه احرف این هفت انواع اختلافه و نوع هفتمش به زیادت و نقص. تمام این روایاتی که مرحوم نوری آوردن هزار و خورده ای به زیادت و نقصش چیه؟ روشنه که شما وقتی نگاه میکنید میبینید هیچ منافاتی نداره با اینکه اگه نگاه سبعت احرف و تعدد نزول داشته باشید به نحوه تعدد نزول به نحوه از زیاده و نقص. درست شد. حالا میگم بعدن از اون سنی هم چه کارها تو این وادی صورت گرفته عجایب. حالا آیه اول این کلیش عرض کنم. پس این مال جواب این روایات که وقتی پذیرفتیم تعدد نزول را به زیادت و نقص یا به تبدیل کلمه، هیچ کدوم اینا دلالت بر تحریف نداره. حالا الان آیه کیشو میگم، میام رو عبارت مرمه نوری میخونم ببینید خود ایشون مثل که متحیر میشن. بینی و بین الان من گاهی فکر تمام کلمات همین صاحب حدایق بزرگوار، کل فصل خطاب مرمه مهندس نوری، کسی با دقت و با این مطالبی که نگاه کنه میبینه کل این کتاب ها شاهد است بر مطلب درستی که خلافه مطلوب اونا و مده اوناست. فقط با نگاه را در خیلی بندازیم که حالا بعضیش عرض میکن. این مال قسمت اول روایاتی که جوابش چی شد؟ اینه که رو علل مبنا وقتی بپذیریم یکی از انواع حرف در سبعت احرف نزول به زیادت و نقصه، چی شد؟ این میشه همه این روایات مصداقه. البته بعضی هاش قرائن خاصه داره که اینجوری نیست، اون باید بحث جدا بکنه. کلی جواب اینه. دوم، روایات ترمینه سوره نیامده، کل آیه نیامده، جوابش چیه؟ جوابش ابو فاخته داره، سعید ابن علاقه ابو فاخته از اصحاب خاص امیرالمومنین جواب اونامو داد. چی گفت به ما؟ همینی که من مکرر عرض کردم، تمام مصاحفی که عثمان فرستاد به بلاد با موارد اختلاف کسی را که خود این مصاحف با هم دیگه داشتن و در طول تاریخ یکی مسلمان نیومد بگه این مصحف درسته و یکیش غلطه، اینا کم نیست ها. من عرض کردم همین الان در جهان اسلام مصحف ورش باز میکنید میگه و اوسا ابراهیم منی، مصحف حفص که تو بلاد ما میگه و وسا. تو طول تاریخ مصحف و تفسیر نگاه کنید یه نفر پیدا کنید بگه درستش اینه، پیدا نمی کنید. اینا حرف کمه؟ تمام دوتا مصحف بوده، اینا فرستادن مال مدینه بوده، اونا فرستادن کوفه. چرا مختلف نوشتنش؟ کسیم نگفت اشتباه شده، به خاطر اینکه اونایی که فرستادن میدونستن دوتا قرائت داریم، حضرت اقرا کردن، یه بخشی اوسا میخونه معلمشون که شنیده، اون یکی وسا میخونه که شنیده، سند داشتن، مشکل نداشتن. درست شد؟ ولی زام عرض کردم اون کتاب خوبی که آقایون از اساتید ایران هن عمرشون رو این تخصص گذاشتن، کتابشون آوردم اینجا چند جلسه قبل، چی بود؟ پژوهشی در رسم مصحف. درسته؟ اونجا رو مبنایی که الان این مبنای غلطی که اینجوری معروف جا میگیره، اونا چی فرمودن؟ نادر رو کلم معدون یاد دونه. خب آخه شما 44 مورد را توی مصحف خودتون شماره گذاشتی، بعد میگید که اناد رو کلمعدون. آقا این معنا داره تو 44 مورد تو کل مصحف خود شما دارید میارید که احدی را یارای این که یکیش انکار بکنه نیست. در طول تاریخ هم یک نفر نیامده بگه یکی از اینا درسته اون یکیش نه. آقا میشه انادر کلمعدون؟ کجا کلمعدومه 44 تا؟ معلوم میشه مبنای شما مشکل داره. مالا ذکرید این 44 تا رو روال خودش بوده. خب حالا اینی که الان عرض میکنم اینه،
این دعوای اجتهاد پس از کجا از کی باب شده که میگفتن اینا خودشون اجتهاد کردن؟ یعنی پس ادبیاتی رو نقل کردید خودتون این دفعه؟ شما میفرمایید که احدی انکار نمیکرده، پس اون دعوای نحوی اون که میگفتن این قرائت خودش اجتهاد کرده،
قرائت لفظ مصحفه، اینا فنون علوم قرآنی انشالله میخوام تو ذهنتون برجسته ممتاز باشه. رسم المصحف اجتهادی نی، خطأ المصحف داریم، من چند تا صفحه مهم برای استفاده که باز خطأ الناسخ مذاره میخوام، خطأ الناسخ، خطأ الکاتب، اینا را داریم، اما اجتهاد در قرائته. اینی که این 44 تا مال رسم المصحف، یعنی اونی که ناسخ نوشته فرستاده در بلا، این که ربطی به اجتهاد نداره که اون مصحف کوفه بود چی و بسا تو مصحف مدینه بود که ورشینا میخوندن و آوسا. درست شد؟ مشکلی هم نداشت. اونا میدونستن اون است، اونم اون. هر کدوم هم به اقراء استاد خودشون میخوندن، نفی دیگری هم نمیکردن. الان مرحوم سام مفتار کردن فخر رازی گفت که اینا همدیگر رو نفی میکردن. کجا نفی میکردن؟ فهمیدن تو از ظاهر الاتفاق علی خلافه. نگفتن؟ اتفاق علماست بر خلاف فخر رازی. که میگه یکی میگه که قرائت تو نه. کجا در آورده این از جیب خودش فخر رازی؟ صاحب مفتار کرامه فرمودن. حالا اون مسئله اجتهاد اینا میرسه، من بحثای خوبی تو زیرشه. این من فعلا میخوام تیتر بحث عرض کنم. در اون جایی که روایات میگه کم شده یک سوره یک آیه، اونجا جوابش چیه؟ جوابش این است که ابو فاخته میگه بابا قرآن کریم تا در باره جوهره او فکر نکنیم برامون روشن نشه، بحث مصاحف، قرائات، تعدد نزول حل نخواهد شد. ابتر از ابتر. درسته؟ چی گفت اونی که ابو فاخته برای ما گفت؟ اصحاب خاص بود، نمیگه چیزی هم تو خودش بگه، بالاترین سنگین ترین مطلب رو بگه جیب خودش. معلومه اینجور کسی در رده کمیل اینا بودن با هم دیگه، جز شرطت الخمیس هم به نظر تا بود خود همین ابو فاخته. طبری از اون نقل کرد دو تا در دو جای تفسیر اون نقل مهم، من اینا رو مکرر گفتم، فعلا اشاره میکنم به اونا رو جواب بخش دوم. تمام این مصاحفی که عثمان نوشته فرستاده و نزد مسلمین هیچ کدوم هم مشکلی نداره، هیچ کدوم اینا در یک حرف تحریف نشده. تحریف به این معنی که من میگن یک واو کم و زیاد نشده. تمام این مصاحف اینجوری النادر کلم معدوم یعنی چی؟ تمام این مصاحف روسیه طبق اقراء خاصی است که اون کسی که شنیده بوده با سند درست اینو ثبتش کرده. هیچ کدوم از مصاحف عثمانی یه واو نه کم شده نه زیاد. میگه کم و زیاد داره که بابا، مبنا رو شما اگه بفهمید که برخورد مسلمین با قرائات با اقراءات چطور بود، اینا هیچ کدوم کم و زیاد نشده. از اینجا شروع کنید که پس خود مصاحف یه واو نه کم شده نه زیاد، اونی که در این اقراء و افراد و القراءه بوده. مرحله بعد قراءاتی داریم که به زیادت و نقص، به زیادت و نقص، درسته؟ که تو کتب اهل سنت که مفصل ترشه. متاسفانه ما کار نکردیم با اینجور حرفا، اونا مخفی مونده. اونا از این طرف میان چه حرفا میزنه که الان بخشش الان عرض میکنم. درست شد؟ ابو فاخته چی میگه؟ میگه قرآن کریم خودش رو معرفی فرماد. میگه هو الذی انزل علیک الکتاب، دو بخش، منه آیات محکمات هن ام الکتاب، ام الکتاب و اخر متشابهات. درست شد؟ ابو فاخته میگه ام الکتاب چیه که محکماته؟ میگه فواتح السور، حروف مقطعه قرآن کریم، اینا چی هن؟ اینا ام الکتاب هن. تمام. خب بقیه قرآن چیه؟ این همه مبنای او، بقیهش میشه چی؟ میشه کلش متشابهات. که من قبل اینا عرض کردم، حالا آیه طباطبایی در المیزان فرمودن این حرف درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر مبنای او غیر حروف مقطع همه میشه متشابهات، و حالون که قرآن نهی میکنه از اتباع متشابهات، پس یعنی نهی کرده از اتباع قرآن درست نیست. خب این خیلی عجیب است از این اجلای که اینطور حرف ابو فاخته رو رد کنن. قرآن که نهی نکرده از اتباع متشابه، فرموده اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله. اونایی که قلوبشون مریضه میرن دنبال متشابهات، برن ان القرآن حمال ذو وجوه. امیرالمومنین به ابن عباسی گفتن نرو با اینا با قرآن بحث کن، چون ان القرآن حمال ذو وجوه، اینا برمی‌دارن با اغراض فاسده خودشون برای خودشون استفاده میکن. قرآن نهی نکرده از اتباع قرآن، که نهی کرده از این که چون متشابه هست ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویل را نهی فرموده. حالا الان ابو فاخته گفته در تاریخ این تفسیر موجوده، خود ایشون هم در المیزان نه دنبالش چی؟ میگه که فواتح الصبر ام القرآن، این خیلی مهم است نه، یادمون نره. بعد میگه منها، میخواد ام را توضیح بده چجوری امند ام منها یستخرج القرآن. وقتی شما حروف مقطعه را دارید قرآن را میتونید از اینا استخراج کنید. باز خودش ادامه میده، یکی دو تا صفحه خیلی ممتع خوب تو فدکی هست، خواستید رفتید منزل نه مفصل نگاه کنید، اونایی که قبلا تشریف نداشت ولی اونات خیلی تکرار شده. عرض کنم که هنه ام چجوریه منها یستخرج القرآن. بعد میگه الف لام میم ذالک الکتاب منها یستخرج سوره البقره. الف لام میم الله لا اله الا هو منها یستخرج سوره آل عمران، که مفصلا صحبت شده در اون سوره هایی که نداره، همینا جلسات متعدد. عرض من اینه، وقتی جوهره قرآن اینه که ام الکتاب و متشابهات، درست شد؟ شاهدش هم جای دیگه، اونجایی که صحبت حروف مقطعه است هیچ کجا تشابه نمیبینیم. الف لام را کتابم احکمت آیاتو، نه تشابهن وقتی صحبت حروف مقطعه است اوصافی که به میاد براش احکمت. اما خود صاحب المیزان که متشابه را اینجوری به ابو فاخت اشکال کردن، با اینکه کتابشون یفسر و بعضه و بعضنه، میرسن زیل یک آیه شریفه دیگه، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابه. در المیزان میگن که اون آیه که گفته دوتاست، این میگه کل قرآن متشابه است. پس معلوم میشه اون متشابه با اینجا دو مقصوده، نمیتونه از این برای اون شاهد بیاری، ببینید. اما رو مبنای ابو فاخته به راحتی میتونه شاهد بیاری، اون میگه ام الکتاب حروف مقطعه است، پس رو مبنای او کلش میشه متشابه. خب آیه شریفه که کل قرآن را توصیف فرا به متشابه چی میگه؟ اون گفت هو الذی انزل علیک الکتاب، اونجا فرمود الف لام را کتاب احکمت، اما اینجا فرمود الله نزل احسن الحدیث. حروف مقطعه حدیث هست یا نیست؟ حدیث نیست، حدیث یحدث الناس به یه چیزی میفهمن ازش. لذا به این زیبایی وقتی قرآن میخواد احسن الحدیث بشه، دیگه الان کار نداره با اون امی که یستخرج منها. الان احسن الحدیث، وقتی احسن الحدیث چیه؟ کتابا متشابه مثانی تقشعر من رو مبنی ابو فاخته، و هیچ مشکل نداره، ملاحظه کردید؟ ولذا در اون ولقد آتیناک سبعا من المثانی، و همین گفت السبع المثانی ام الکتاب، ام الکتاب رو مبنای خودش دیگر رو معنا کردن، فاتحه و مبنای خودش اونا گفت. خب بنابراین جواب چی میشه؟ بابا وقتی ما هر مصحفی، هر ورش حفظ غیر، هر مصحفی شما داشته باشید، شما اونی را که جوهره قرآن است، جوهره قرآن چی شد؟ عمومت و استخراج قرآن از عم، که قبلا هم عرض کردم تدوینه، تکوینه، تکوین هم همینجوریه، عالم مرکباتی هستن که به بساط برمیگردن. خدای متعال اول بساطی را خلق فرموده، از طریق خلق بساط در عالم ملکوت بالا عالم مرکبات را سامان داد، درست؟ همین کار رو در کتابش کرده. چرا؟ چون کتابش تدوینه، همون تکوین. تو تکوین یه ام داریم، ام بقیه سماوات و ارض از او چی میشه؟ ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر، درست شد؟ اجرا جمیع الاشیاء الا سبع. بنابراین ما وقتی مصحف شریف رو داریم، یعنی چیزی که جوهرش اینه که عمومت او به حروف مقطعه، و او یستخرج، یعنی هر مصحفی داشته باشید تمام سبعت احرف را و تمامش را دارید، ولو الان فعلا علم استخراجش را الان ندارید. یعنی به محض اینکه از ناحیه کسایی که خدا متعال علم قرآن بهشون داده یه فنی قاعده از این استخراج را به شما بگن، میبینید ما که همه مصاحف یک حرف ازش نکم شده نزیاد، و تمام مصاحفی که الان به صورت ظاهر تو دست ما نیست، با بودن همین مصحف تو دست ما هست، ملاحظه میکنید؟ پس تمام شد، این چیزی که ایشون میگن نقص شده است و تواتر جیست قرآن کریم مخالیک بود شبیه هولوگرام. هولوگرام هر تیکش هم بردارید کلشو دارید. دیدید مخالی بود مصاحف قرآن کریم شبیه هولوگرامی تحریف ناپذیر. هولوگرامی تیکش هم دارید همه رو دارید. فقط وقتی جهل دارید، جهل که مانع از واقعیت نمیشه که. ابو فاخته در این کلام بلند خودش همه اینا رو حل کرد. میگه وقتی شما حروف مقطع دارید کل قرآن رو دارید. یستخرج القرآن. درست شد؟ هر کجاش هم بگه الان تو مصحف شما، مصحف 10 جزئی هم داشته باشید، وقتی حروف مقطع دارید میتونید 30 جز را چکار کنید؟ ازش استخراج کنید. و جلوتر را عرض کردم دیگه یادم میاد، یکی از علومی که از قرآن اخذ شده علم جعفر. مجلسی اول شاگرد شیخ بهایی هست. میبینید واسطه نمیخورد بحمدالله که لطفی که اینا رو پیدا کردیم محضر شما. این شیخ بهایی چی گفتن؟ گفتن خودم از استادم شیخ بهایی شنیدم. شیخ بهایی گفت من اون اندازه جفر بلدم که میتونم کتاب قواعد علامه رو استخراج کنم. ببینید این یه شیخ بهاییه، میگه من با علم جفر میتونم شروع کنم بعضی محاسبه کنم علامه قواعدش یا نوشته تون تون در بیارم بگم اول تا آخر. سند مجلسی اول از استادش بلا واسطه. اینا اگه اهل دروغ هن خب پاشیم بریم، اگه اهل دروغ نیستم باید فکرش کنیم. جعفر یکی از علومیست که زیول قرآن کریمه. گرست شد که امام حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه بنزن در کافه شریفه وقتی میخواد نص بر امام رضا سلام الله علیه را بگن مشتی باشه تو دهن واقفیه بنزن هم جا فرمودن علیون ابنی ينظر في الجفر مثلي الذي لا ينظر فيه الا نبي او وصي نبي. علامت امامت بر حضرت را قدرت نظر در جفر دونست. درست شد. حالا که شیخ بهایی اینجور چیزی میگه برای جفر و چیز خودش، حالا وقتی ابو فاخته میگه بابا این مصحف که دارید یستخرج القرآن، درست شد، این دیگه چیزی نیست که شما این جوهره را بشناسید. و جوهره چی شد؟ ارتباط عمومت با استخراج کل از او، از اون عم. اگر جوهرش اینه، این دیگه پشتش به اقیانوس کائنات و علم الهی. اینم جواب بخش دوم به صورت مختصر. حالا من اون اجتهادی هم که شو فرمودن که از بخشهای مهم بحث های ما انشاءالله میرسه اینه که اول شروع کردن. من حالا بگم این چند لحظه که مونده، ایشون فرمودن که ثم اقول این دوتا هست چه کار کنیم؟ از کم جواب بخش اول به زیادت و نقص، جواب بخش دوم ابو فاخته داده منها یستخرج قرآن. این دوتا جواب کلی برای همه این بحث های طولانی. اون چی که حالا دونه دونه شم میریم بعضی هاشو بررسی میکنم. ایشون فرمودن و من الاول، من الاول کدوم روایاتی که کلمه ای را کم و زیاد اخر جلو میکن. و من الاول ما ورد في قوله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر و انتم اذله. خدای متعال شما رو در بدر یاری کرد به حالی که اذله بودید. درست شد؟ حضرت فرمودن که فی تفسیر الایاشی ان صادق علیه السلام انه قرأ ابو بصیر عنده هذه الآیه فقال علیه السلام لیس هاکذا انزلها الله تعالی و انما نزلت و انتم قلیل. شما کم بودید. و فی آخر و ما کانو اذله و فیهم رسول الله صلی الله. کجا اینا و انتم اذله؟ پیامبر بین اونا بود میگن انتم اذله. خدا بفرماد و انما نزل و لقد نصرکم الله به بدر و انتم ضعفا. درست شد؟ اون بود انتم قلیل، این بود انتم ضعفا. حالا بعد عرض میکنم الحمدلله خود مرمو صحابه دایه شواهد برای مخاطبشون باقی گذاشتن. خب چرا دوتا شد؟ کدومش خدا نازل کرده؟ اونجا حضرت فرمودن خدا نازل کرده و انتم قلیل، اینجا فرموده انما نزل و انتم ضعفا. کدومشه؟ خب مرحوم محدث نوری در فصل الختام همین رو آوردن دیگه. وقتی رسیدن تو سوره مبارک آل عمران در ذیل همین آیه مفصل روایت آوردن، بعد گفتن که خب حالا یکیش میگه قلیل یکیش میگه ضعفا کدوم میشه؟ میگن که خیلی ناراحت نباشید، حضرت میخواستن این انتم ازله رو بگن این نیست، دل تو خاطر جمع باشید این نیست، حالا کدوم بشه اون دیگه مهم نیست. میگن نزل، ببین عبارت من نور اینه، میگن قلتو لما کان الغرض فی تلک الاخبار نفی و نزول الموجود و انتم ازله نیست و استنکار و نزولهی مع تعین القراءت به، فعلا اینا میخونیم، میخوام بگن این نیست، عبرو عن الاصل المحذوف، اونی که ازله نبوده و هست شده چیه؟ تارتن به لفظهی، حالا یا قلیل بوده یا ضعفا، و چی؟ و تارتن به معناه و مراده، چرا؟ لحصول الغرض، غرض حاصل مع عدم فائدت فی لفظه بعد عدم جواز القراءت به، عدم جواز القراءت به، عدم فرمان خدا اینجوری نازل کرده، ما با اینکه فهمیدیم جایزم نباشه قراءت به، چرا؟ عدم جواز خیلی فرق داره با اینکه چیه خودتون تو خونم نخونید. خب حالا الان ببین اینجا، اولا من اینا توندم، اولا این روایات اون چی که ازش برمیاد حتی معلوم نیست ناظر باشه به چی؟ به مسئله تعدد نزول تسکینا رو میبین، یعنی حضرت میخوام بگن شما از نظر معنای آیه اونی که اذله را میفهمی و معنا میکنی، ما هاکده انزل الله، خدای متعال نگفته اذله یعنی شما پست خار، پیامبر خدا بین این گروه بودن، گروهی که پیامبر خدا به اونا میشن خار پست، درست شد؟ از همین میخوام بگم این معنایی که شما میفهمید از اذله ما انزل الله، ولذا میگن قلیل ضعفا. من اتفاقی مروری هم کردم، شما شاید توی 100 تا تفسیر 95 تاش ببینید همینجا که میرسن میگن انتم اذله ای قلیل ای ضعفا، یعنی خود مفسری میگن اذله اینجا به معنای خار و پست نیست. شبیه چی در آیات شریفه؟ ببینید بالاتر از اصحاب حضرت بقیت الله صلوات الله علیه ما داریم در بین امت، چقدر بزرگن اینا. آیه شریفه وقتی اشاره میکنه به اینا میگه من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه و چی؟ اذلة علی المؤمنین، یعنی اذل یعنی پست و خارن، اصلا مقصود اینی اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. بله؟ بله، اصلا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، زمین آرامه، شطوری که سوارش بشن تکون نده، کمر کسی درد نیاد، میگن ذلول، شطور خیلی راهوار رو میگن آرامه، رام است. ذلیلم ذلیله، چرا؟ چون مقابل طرفی که بر او مسلط رامه، میگه ذلیل شدم یعنی هیچی نمیتونم حرف بزنم، سر نمیتونم بالا بیارم، یک اعتراض نمیتونم، این خب مرادف شده با پستیه، نه ولی لغت ذلول که این نیست که اذلتن علی المؤمنین. برای پدر مادر آیه شریفه چی میفرماد؟ وخفض لهما جناح الذل، ذل اینجا میخواه بگه یعنی پستسی بدستی، اصلا این ذل اینجا مدهه، اذلتن علی المؤمنین مدهه، نزم وخفض لهما جناح الذل مدهه، مالا ذکر حضرت اینجا میفرمان و انتم اذله، این نه اون ذلت که شما بفهمید یعنی ذلیل بودن، یقول چه ادار رجعنا الى المنافق، چی میگفتن؟ لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها اذل، قل لله العزه ولرسوله وللمؤمن، اونا ذلت شما ذلیل هستید، عزت مال خداست، مؤمنین و پیامبر، درست شد؟ اونجا که اونا اینجوری حرف میزنن ذق انک انت العزیز الحکیم، این عزیز مده یا ذمه؟ ذمه، با اینکه عزیز از من هل اذل، اون عزت در مقام یه چیزه، منظور این اولا که
حضرت مال ظاهر بود، ظاهر از این جزء
من این ازهر تو ذهنم میاد، در این ریخت بیانی که هست حضرت توضیح مراد از نزول از ازله را میدن. یعنی معن المعن الذي انزله الله هو معنا ضعفا و معنا قلیل، لا معنا الدناء. انتم ازله نه یعنی انتم چی؟ دنیون مثلا پست خار مخدول مثلا، اینجوری نیست.
قرائتی کرده هیچ توضیحی هم نداده، بعد فهمیده بود یا فقط
غرض. بله، حالا در مناقب ببینید، مناقب شهر را شما همینجا نگاه کن. مناقب جلد 3 صفحه 119 یا 118 119 مرحوم ابن شهر را شما نقل میکنن و صادق و الباقر علیه السلام در زیل همین آیه شریفه نزلت فی علی و لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. حضر نمیگه اذلش نیست، میگه نزلت فی علی و لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. درست شد؟ یعنی حضر اینجا نمیگه اذله نیست، اتفاقا در اینجا اذله به معنای جدای از پیامبر امیرالمومنین که حضرت تو مناقب فرمودن خیلی هم مناسبت داره. وزان فهمیدن نزلت فی علیین، یعنی خدای متعال داره به رخ اینا میکشه که اگر امیرالمومنین نبودن، اگر پیامبر خدا و اون عزت اونا نبود، خودتون بودید انتم اذله. نصرکم الله، خب شاهد این چیه؟ اون بحثی که قبلا عرض کردم، نمیدونم از اون وقتی که این جزبه رو شروع کردیم گفتم تا حالا یا نه، که در ذیل این آیه چی صورت گرفت؟ اینه یه کتابی سال 1400 و بودن 14 اون وقتا 414 چاپ شده، پایان نامه دکترای اون دکتر ناصر قفاری در عربستان بوده، سه جلد چاپ شده، اصول و مذهب شیعت الاثنی عشریه، اگر درست یادم باشه اسمش. این کتاب چاپ شد، سه جلد اومد بیرون. خب برای خودش دیگه بعضی ها کتاب می نویسن فحش میدن، مثل این میمونه که مثلا شمشیری چیزی را یه نمیدونم رنگ قرمزی هم بریزن روش، حالت این که بگم ببین این شمشیر همچون آخت هست در خونم ازش میریزه. خب یه جور ادبیاته، ادبیات شمشیر مسلول آخته تاخته خون ریز. اما یه وقتی میان یه هفتری را برمیدارن بسیار زینتش میکنن، دسته طلایی شاخه گل هم میزنن روش میارن دی. هر که نگاه کنه میگه خیلی قشنگه، وقتی نگاه میکنه هفتیر کار ازش چی میاد؟ این گل برای چیه؟ این کتاب قفاری اینجوریه، یعنی وقتی شروع میکنه یه هفتیر رو یعنی مسلسلیه که گل روش گذاشته دو دسته گل و رنگ آمیزی و نوار روش چسب داده. نگاه کنید ببینید، میاد میگه ادبیات آکادمیک دانشگاهی ما که نمیخوام دعوا کنیم، ما میخوام ببینیم حق چیه، عبارات قم را بخونیم تأخیر از این حرفا. بعدش هم ببینید همون مسلسلی است که سر جاش وقتی شروع کرد رگبار را که میگیره میبینید چه عجایب. خب اون شیخی هم که رفت سنی شده توی این شبکه ها که فحش میده بشیه، بعد اول البته بعضی ها احتمال دادن که این اول نفوذی بوده دو آمده به عنوانی که من طلبه شیعم، بعد حالا بگه رفتم سنی شدم، این احتمالم دور نیست. الان ایال او شنیدم ها، من خودم نشدم ازش، فوشاشو شنیدم میداد عجایب، تو دهن باز میکنی جلو این همه جمعیت با دروغا میگی بعد فوش میدی، پناه به خدا. حالا اونی رو که من شنیدم ازش گفته بوده، گفته سبب هدایت من به این که دستش شیعه برداشتم رفتم سنی شدم این کتاب کیه؟ کتاب قفاریه. این سه جلد کتاب رو خوندم فهمیدم که ادبیاتش همینه. خب حالا رسمی که اینا داره همینه، اول بحث مهمی که میخوام به عنوان براءت استحلال به خودشون و شروع کارشون بگن چیه؟ این مسئله تحریف قرآن. میگه آی مسلمونا قرآن بین شما چجوریه؟ این طایفه شیعه این قرآن رو هیچی میدونن. اگر هم یه جایی گفتن که بله و قرآن دارن تقیه میکنن، این حاصله. شروع میکنه میاد با اون عرض کردم ادبیاتی که داره، همین آیه هم اتفاق ابتدا میگه بریم ببینیم تاریخش از کی شیعه آمدن این حرفا پیدا شد. اولی که میگه مسلمان ها، من حرف تو حرف میزنم به ذهنم میاد این کتاب را، حالا یا فردی یا گروهی، دو تا شرح مزجی براش بنویسن، دو جور شرح مزجی. یکی شرح مزجی بنویسن تو بین عبارات او هر چی داره میگه مستندات روشن از متفق علی خودشون بیارن بر ردش، فقط مستند آدرس بدن، عبارت یه نصف سطح صحیح بخاری بیارن اونه. تو اینا میگه صحیح بخاری نمیگه درست شو. این یه جور شرح مزجی که سطر به سطرشا، یعنی مستندات روشن هیچی هم حرف نزنه، که خود این مستندات داشته جواب او را بده، که با زرق و برق عبارت که نمیتونید. شرح مزجی دوم مثل خودش با همین جور ادبیات بزک شده گل روی هفتیر گذاشته، اونم دیگه اول مستند بعدم اینجوری هم مثل خود جوابش بدن. دومی یه تخصصی میخواد، بلکه ایجاد تنش حرامه، ایجاد شقاق حرامه بین مسلمان ها، اما جواب ملایمی که مثل کار خود او باشه که هر کس میبینه ببینه که به شقاق منجر نشد، اما نگذاشتیدم طرف هر کاری میخواد به بازیگری خودش سر طرف بیار.
شرح مزجی هم سومی هم بنویسم مثل اونی که فوش میداد و
بله اون بذارم برای ماهر ربیع و اینا. این خودش خب عرض کنم که حالا من اینو تمامش بکنم، اگر البته من اونایی که الان شما فرمان
فقط اخبار به اتمام وقت بود خوبه تمامش
بگم؟ نه بله؟ بله تا اندازه که باز هر وقت دیدید پایانشه بگید. پس من اینو بگم، ببینید این آمده بعد میگه که میگه که مسلمان ها آرام آرامش داغدار پیامبرشون بودن، پیامبر از بینشون رفتن ولی آرام بودن، هیچ مشکلی نبود، تا یک دفعه ابن سبا پیدا شد شیعه تو اسلام داره، شیعه تو اسلام، صحابه خبر از شیعه نداشتن، تا اومد زمان خلافت امیرالمومنین عثمان رفته بود اواخر عثمان پیدا شد و شروع کرد و بعدش هم دیگه به اوج رسوند، تا وسط خلافت عثمان خبری نبود، اسمی از شیعه نبود، ابن سبا اومد شیعه را داره. حالا این اتحاد مسلمان به هم خورد. بعدش میگه خب حالا آمدن گفتن امام هم داریم تو اسلام، امام داریم، امام هم. اینا دیگه کی در آورد؟ میگه با بحثایی میگه بیشترش این است که هشام مبدع نظریه امامت هشام بود. خیلی خوب، بعد میگه که خب حالا بحث قرآن، این تحریف قرآن و اینا را کی در آورد؟ میگه که خیلی تاریخش روشن نیست. اول چیزی که ما ازش سراغ داریم قرطبی در مقدمه تفسیرش یه چیزی به ما داده، اشاره ای برای ما جا گذاشته. تفسیر قرطبی مال قرن هفتمه، تفسیر مهمی هم هست. تو مقدمه تفسیر قرطبی نقل میکنه از کی؟ از ابوبکر ابن الانباری، معاصر کی؟ معاصر ابن مجاهد و ابن شنبوز و مرحوم کلینی، اینا همه تو بغداد بوده، ابوبکر ابن الانباری صاحب کتاب های متعدد. قرطبی میگه یک کتاب داره ابوبکر ابن الانباری که متاسفانه تو دستانی، من به عنوان طلب خدمت شما میگم بابا این که مطلوب اهل سنت بود چرا تو دستانی؟ نه یه چیزای توش بود استنساخش خیلی سلا نمیدیدم لذا از بین رفت. ای کاش استنساخ کرده بودن، خداییش هم نیست الان. خب ابوبکر ابن الانباری چه کار کرده؟ زمانی که قضیه ابن شنبوز و ابن مجاهد اینا داغ بود در بغداد، یه کتاب نوشته به نام الرد علی من خالف مصحف عثمان، رد بر کسی که مخالفت کرده با این مصحف عثمان. یعنی چی؟ یعنی همون بخش هفتم نزل القرآن علی سبط اهرب، یعنی همونی که تو صحیح بخاری میاره آیه نازل شد انذر عشیرتک الاقربین و رحتک منهم المخلصین، قبلا مفصل بحثش کردیم تو صحیح بخاریه. حالا میبینی خفاری اسم از اینا میبره، میام میگه شیعه میگه و رحتک منهم المخلصین، ببینی نه قائلا به تعریف، بابا به زیادت و نقص خودتون دارید میگید. تو صحیح بخاری خودتون که اصح کتب میدونید همین به زیادت و نقصا داره میاره، محققه کتاب سرگردون شده میگه که بگیم نسخ شده این بقیهش چی شده قرائت. حالا این میاد میگه که انذر، قرطبی چی میگه؟ میگه این ابن الانباری در کتاب الرد علی من خالف مصحف عثمان میگه اون زمان میگه یک فلان فلان شده ای به تعبیر ابن انبار زمان ما پیدا شده نبغه یا نبعه نابعون فی عصر ناهارا، که خود قفاری میگه که خب حالا اون میگه فی عصر ناهارا قبلش نبوده، بعد میگه هشام هم که چیزایی گفته بوده خودش هم خیلی جالبه اینجا. حالا اینا دقت کنی که میخوام بگم یک کلمه پناه به خدا میام میگه که خب شیعه ها که عقیدشون معلومه، قرطبی میگه ابوبکر ابن الانباری در الرد علی من خالف مصطفی عثمان آورده کسی تو زمان ما تو بغداد هست که میره امام جماعت میشه تو امامت نماز جماعت بغداد، یعنی رافضی بوده شما بپرسیدن، امام جماعت میشه تو نماز جماعت میخونه ولقد نصرکم الله به بدر به سیف علی و انتم اذله. برسود ابن قفاری چی میگه؟ میگه شما را به خدا نگاه کنید، به خود این خوندن یا امام جماعت غیر شیعه میتونه باشه؟ یه سنی میایین بخونه تو نمازش؟ این قفاری میگه دا. میگه خب پس معلوم شد ابوبکر ابن الانباری داره میگه یه زمان ما اینا در اومدن کسایی که تو نماز اینا میخونن. قبلا عرض کردم یک روایت در بین شیعه نیست که اینو نقل کرده باشه، مال خودشونه. خب این کی بوده؟ ابن شانبوز بوده. تو همین جا بعد رفتی منزل تو فده که اینا رو به تفصیل گذاشت. این ابن شانبوز خطیب بغدادی میگه همون اول کار میگه قد رد بر ابن شانبوز کی؟ ابوبکر ابن الانباری کتاب نوشته الرد علام. خطیب بغدادی قرن پنجم نزدیک او داره تصریح میکنه، ولی قرطبی اینو نگفته. قرطبی گفته که او فقط الرد و نوشته گفته نه به انابعون. درست شد؟ از همین عبارت قفاری استفاده کرده تدلیس کرده، میگه که اول کسایی که اومدن قرآن اینجوری اینایی بودن که خوندن لقد نصرکم الله به بدر به سیف علی، بعد میگه نمیتونه غیر شیعه باشه، تمام رد میشه میره. خب یک جاهل بیچاره این که کتاب را میخونه احتمال نمیده که این فلان داره تدلیس میکنه. خب حالا بگید که شاید نمیدونسته، من اینا رو گذاشتم. ببینید این آقای دکتر غانم قدوری کتاب ها داره، یک سال یا دو سال قبل از همین کتاب این از چاپ بیا بیرون توی یک مجله در عراق کتابی داره، تحقیقی کرده راجع به این کتاب الرد علی من خالف مصطفی عثمان، یک متخصص علوم قرآن، یک سال قبل از انتشار کتاب او در عراق پخش کرده مجلش را. اون رو نگاه کنیم، غانم قدوری قشنگ توضیح میده، میگه این الرد علی من خالف که قرطبی حرفاشو آورده، خطیب بغدادی در تاریخ بغداد 400 نمیدونم قبل هم معاصر سید مرتضی بوده، با فاصله کم خیلی کمی از سید مرتضی خطیب بغدادی وفات کرد. درسته؟ میگه خطیب بغدادی که نزدیک زمان اونا بوده، میگه که کی؟ ابن الانباری رد نوشته بر ابن شنبوز. درسته؟ اینا که آورده همین مقاله آقای قدوری سال بعدش که یک کمی با فاصله جلوتر یا تقریبا معاصر با همین نشر کتاب قفاری در ریاض در عربستان چاپ شده در مجله الحکمه، اینا هم بازن آدرسشو گذاشتم ببینید. یعنی کتاب آقای قدوری مبهم نبوده، تو مجدر حکمه خود عربستان چاپ شده، تو عراق چاپ شده، بودم قبل از اینکه این از چاپ بیا بیرون. صریح این محقق میگه، میگه این کتاب در رد کی بود؟ ابن سینا بود. چطور شما تدریس میکنی اینجا که میخوای بیای چیزی را که واضح و آشکار نزد خود شماست که ابن شنبوز قاری خود شمایی که یک نفر از اهل سنت یک در میلیون احتمال نداده ابن شنبوز چی باشه؟ شیعه باشه. جالب تر اینه که اینا من اشاره میکنم بعد به تفسیرش هم یاد داشت، ذهبی یا عالم متعصب اهل سنته که انهو مشت دراز کرده تاریخ زده در دهن ابوبکر ابن الانبار. درسته؟ ابوبکر ابن الانباری میان میگه نبعه نابعون رد علا من خالف مصحف عثمان. ذهبی میگه بابا چرا این بیچاره رو تعذیبش کردید به خاطر اینکه قرائات مخالف میخوند شاذ رو میخوند؟ بعد اینا میگه، میگه لقد کان البحث فیه قدیما و حدیثا، قدیما و حدیثا، میگه از قدیم بین علمای خودشون روافضه که اونا کار نه، میگه قدیم و جدید تا حالاشم. میگه آیا جایزه در نماز قرائت مخالف مصحف عثمان بخونیم یا نه؟ و واقعا نمی ابوبکر ابن الانباری خیلی کار عجیبی انجام داد. یعنی ابن شنبوز را زدن، بعد ذهبی میگه اینا بیادبی کردن، قاری قرآن بود، محترم بود، بعد میگه نفرین ابن مقله کرد، خدا دستاد را قطع کنه، فستجی به دعوتو، خدا هم نفرینش را مستجاب کرد، دستا ابن مقله هر دوتاش قطع شد که گفتم فهرست ابن ندیم. میگه که فتفق انه بود ابن ندیم با ابن شنه بود، خیلی خوب نیست، اما ذهبی دفاع میکنه ازش. درست شد؟ حالا برگردیم به این چیزی که قفاری تدلیس کرده که معلومه بردو تو بغداد آقای ابن شنه بود میخونده چی؟ لقد نصركم الله بسيف علي ببدر بسيف علي وانتم اذله. حالا اگر اذله با این نزول به زیادت و نقصان، اگر اذله به من چی باشه؟ به من همین باشه که به سیف علی شما عزیز شدید و الا و انتم اذله. هیچ مشکلی ببینید درش؟ یعنی چقدر زیبا این قرائتی که تو هیچ روایت شیعه هم نیست. من رو گشتم دنبالش، این همه روایات تو کتب شیعه هست راجع این نیست. یعنی ما تنها و تنها اونم اگه ابن شنبوز گذاشته بودنش که خیلی دیگه چیزا میخوند، هازا صراط علی مستقیم، اینام که نظیرش هم اونجا همه شد بخش حسابیش رو قرطبه میاره. این از خب ابن شنبوز چی گفت؟ با ابن مجاهد درگیریشون بود. ابن شنبوز گفت که این ابن مجاهدی که آمده ما رو میخواد با قرآن آشنا کنه درس نخونده، چیز بلد نیست، من یه عمر زحمت کشیدم، از این بلاد به اون بلاد رفتم، اساتید را دیدم و خودشون هم قبول دارن. یعنی جالبش اینه که وقتی محاجه کردن یکی نگفت که تو چیه؟ بی خود میگی. فقط ذهبی دفاعی از ابن مجاهد میکنه. اینا رو گفتم ولی جالبه. ذهبی اینو چی میگه؟ میگه حالا انصافش اینه که این حرف ابن شنبوز که گفت ابن مجاهد در هیچ بلد نی از بغداد پا بیرون نگذاشته، این درست نی، چون وقتی که رفته بود حج از مقرین مکه استفاده کرده. و این تایید حرف ابن شنبوزه. ابن شنبوز میگه پا از بغداد بیرون نگذاشته، هیچ جا نرفته، چی بلد نیست، میخواد بشه رئیس مقرین، من رفتم چقدر زحمت کشیدم. اون چی گفت؟ گفت که دو سال حج که رفته بود. تایید حرف او کرد.
این قرائت هم پس احتمالاً رغمن ابن مجاهد میخونده.
نه، اینا نکات مهم میادن. مکی ابن ابو طالب جواب اینا داده، مطلب من یه فصل براش باز کردم. اینا همه نکاتی ندونید سر، نه تنها ندونید، اگه تو ذهنتون فعال نباشه سر جاش یک کلمه میگم باز میمونی چی بگیم، اما اگه این مطالب تو ذهنتون فعال باشه سریع جواب میدید مستند. مکی ابن ابی طالب چی میگه؟ عالم بزرگ این فضا، میگه که اختلاف است بین علما در این که اجماع امت میتونه ناسخ کتاب باشه یا نه. اجماع امت، نه جبرئیل بیاد. بعد میگه عده‌ای که اصرار داشتن که قرائات خلاف مصحف را بخونن مال این بود که میخواستن جا بندازن که امت نمیتونه با اجماعش کتاب را نسخ کنه.
بله نسخ و تلاوتیه منظور نسخ و تلاوت؟
نسخ و تلاوت به این بیان نمه که نمیتونه با این کار نمی. منظورش اینه که وقتی عثمان اومد بعضی قرائات را که خودشون میگن از سبعت اعرف گذاشت کنار، این کنار گذاشتن که اجماع شد بر این مصحف اونا منسوخ هستن یا نیستن. ابن شنبوز رغم انف ابن مجاهد نمیخون، او که هنوز درگیری پیش نیامده بود، او اصرار داشت اینا را بخونه برای این که بگه بابا کار عثمان اجماع امت اینا را نسخ نکرده که اینا هنوز هست و ما در نماز میخونیم. ملاحظه کردیم. خب مال دیگه چیزی وقتم گذشت، خیلی ببخشید. آره بقیهش را اگر میخواد ولی الا تا دو سه روز دیگه میگم ها. اگر میخواد که دیگه سرین در نیارم، منزل تشریف بردید دو سه تا این همین عناوینی که هست با دقت نگاه کنید، کارهایی که غفاری کرده شواهدش و اون کارهای او که اصلا یه بحث جداگونه میخواد. خیلی عجاب
کتابش هست؟
همین ببینید الان این یه 30 ثانیه اشاره بله تو دن بحث خیلی کتاب کارهاش براش هم ردیه نوشتن آن ولی خب ایشون فقط بحث امامتش الان همین تدلیس مهم میره که اینجا کرده را اصلا اسمش نیاوردن شد و حالا که اینا را با 14 تا حالا میشه چند سال؟ میشه 30 سال. 30 سال این کتاب چاپ شده، شیعه باید اینا منارش کرده باشن همه جا پخش کنن بابا این تدلیس این ابن شنبوزه، نه شیعه که تو میگی. چند تا شما دیدید؟ چند تا مقاله تا حالا خونده بودید راجع به تدلیس او؟ بعد او میره میگه من سنی شدم به خاطری که این کتاب رو خوندم. حالا شرح مزدیش هم که عرض اولی که بار من اینا رو میدیدم و من طلبه چند تا میدیدم میگه مسلمان ها آرام بابا در خوشی بودن، این عبدالله ابن سبا اومد این شیعه درست کرد، درست شد؟ کنارش سند بدید. میدونید عایشه چی میگه؟ میگه زمانی سختتر از زمان خلافت بابای من تو امت اسلام نبود. اذا توفی یا رسول الله ارتدت العرب قاطبتن الا اهل الحرمین. در آرامش هیچ خبری نبود. پس کی چه کاره بود؟ مالک ابن نویره. مالک ابن نویره که طبری تو تاریخش میگه، اینا فکرم نمی کنه اینا خودشون میارن. مالک ابن نویره میگه که ببخشید طبری میگه که مالک ابن نویره را که اون خالد آمد ایشون را شهید کرد، میگه برای اینکه اباحت بندازه سر مالک ابن نویره را آمدن گذاشتن به عنوان اصافه یلقدر، به عنوان سنگی که میزنن زیر دیک که زیرش آتش روشن کنن، سر مالک آوردن گذاشتن زیر دیک، زیر دیک آتش روشن کردن غذا پختن. تو تاریخ طبری ببینید غذا پختن سر مالک هم زیر دیک بود، درسته؟ و چی میگه؟ میگه از بس که موهای مالک کثیف پرحجم بود دیک پخته شد ولی هنوز موهای مالک سوخته نشده بود. شما برید نگاه کنید تفسیر تبع، یعنی خدا میخواد این دفاع در طول تاریخ خداوند متعال از این شهید مظلوم. بابا علنی میگه ما که نماز داریم میخونیم، ما حاضر نیستیم به ابوبکر زکات بدیم. این دو تا چهار تا بود در تاریخ که گفت که زکات و نماز کنار همه، آت و زکات کسی که زکات حاضر نمیده مثل اینه که نماز نمیخونه. درست شد؟ خالد رفت و کارهای کمه میدونید. بعد طبری میگه این خیلی عجیبه، دیگ پخته شد یعنی چی؟ یعنی خدای متعال میگه تو بیار، عقلا میفهمن که این کرامت مالکه. آخر مو هر چند بگی به قول تو چی باشه، میشه که آتش بگیره دیگ پخته بشه مو نسوزه؟ این کرامت باهره است برای مالک. خدای متعال گذاشته تو تاریخ طبری هم بمونه که کسی را خالد به دستور این خلیفه کاروگزا شهیدش کرده که سرش زیر آتش گذاشتن تو آتش موهاش نسوخته، سرش سالم مونده تا دیکم پخته شد. ملاحظه کردید؟ و او میگه که آرام، هیچ خبری نبود، همه در آرامش. و تا عبدالله ابن سبا آمد و دنبالش که حالا شرح مزدی که من میگم برای اینه، کنار هر کلمه ای که میگه سند بده که چرا داری دروغ میگی، چرا میای با گل و اینا مسلسل درست میکنی، گل و نوار میذاری روش با این عبارات، چی میخوای کاری بکنی که زمینش زمینه فساد در اسلام. شما میتونید امامت را، تشیع را برگردونید به گردن ابن سبا بگذارید و مطالبی که قبلا به شواهد روشن عرض کرده بودم. خیلی خوب، خسته شدید و عفو بفرمایید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.
اگر من صندوقچه باشه که ظاهرا صندوقچه چرمی هم هست،
صندوقچه نیست، پوست بزغال است،
یعنی به صورت رعاء درش بیارن، به صورتی که توش کتاب قرار بدن یا تو اون جفر احمر سلاح قرار بدن، این که از میگن ینظر و معیف جفر، مثلا مال اون دوره، حالا این باز همون اصطلاح علم جفر است یا فقط اوصیا حق دارن که این کتبی که نزد ما هست رو ببینن و پسرم علی تنها کسی است که حق داره جعفر احمر که سلاح هست رو ببینه و جعفر عبدی است که
ببینید
کتب هست.
حضرت اینکه یکی روایت نیست که من با صفحه جعفر توی فدکی است نگاه کنید، حضرت میفرمان امروز نگاه میکردم در جعفر، دیدم زمانی میاد چه فتنه ها میاد، یعنی توی جعفر تو جعبه چرمی نگاه کردن فتنه میاد،
یعنی کتبی که توی اون چرم هست.
تازه این که اصلا جفت معنی صندوقچه نیست، شما نگاه کنید، جفت پوست بزغاله است که اون علم درش نوشته شده، پوست اصلا اون زمان ها پوست ها بهترین لوح ها از پوست بوده. الان شما برید در الواحی که تو موزه هاست نگاه کنید، بهترین لوح هایی که روش نوشته شده پوست گاو، پوست گاو، پوست بزغاله، پوست گوسفند، انواعی بوده که لوح بوده و روش نوشته میشده با اون طوری که میرسوندنش. یعنی ذرم ایف الجعف یعنی بلد از اون علم را، البته ناقصش بین علمان بوده، کاملش است که از علامات خاص معصومه. منظور این که به معنای وعا باشه، اون پوست بزغاله را اگرم مثلا یک چیز چرمی میکردن طوری بوده که وقتی باز میشده هم درش الواح بوده و هم خودش قابلیت داشته که روش چیزی را بنویسن.
الجفر الاحمر و السلاح، یعنی اون پوست خودش سلاح بوده یا اون وعاء سلاح بوده، مثل اون جفر عدی است که وعاء کتب بوده که تو
ببینید در این که ابیض و احمر اونجا یعنی چه، و کمایی که در مقابلش تو بله الموت الابیض و الموت الاحمر، اینا که اشاره است دیگه، موت ابیض یعنی چی؟ سفید بوده برای چی؟ این اشاره به چیه اون باید بررسی بشه، ولی اصل این که خود تا ابن خلدون را ببینیم، اون که دیگه روایت شیعه نیست، ابن خلدون در مقدمه باب مفصلی در راجع به توضیح جعفر، شاید من باید آورده باشم تو فدک، او همین را میگه، میگه علم است، بعد میگه اگر ما به این علم دسترسی پیدا کنیم با سند صحیح به امام صادق سلام الله علیه، تردید نداریم درسته. بعد میگه چه کنیم که سند نداریم و اینی که الان هست فایده نداره. باب مفصل. منظور این که جعف به معنای وعا باشه، اصل لغتش اینی، میگن جلد المعز یا جلد چی؟ ولد المعز، جلد و ولد المعز، اون وعا حالاتی از اوست که کار بردش داشت، نه اینکه اصل خود کلمه جعف به این باشه. حالا بازم نگاه میکنیم شما. بله بله پیدا کردیم. خب
گفتن که جزوه از چاپ نشد، گفتم خبر نداریم خودتونا، گفتم من درس صلاتشون بودم ولی یادم نیست، گفتم نماز چجوری میخوندن، دوتا میخوندن کویشون، یکیشم تحریر خواهی به جزوه میخوندن.
ما که مترم شدیم مدرسه مرسه خان بود، طلبا شوخی میکردن، میخواستن هر که زودی نماز، میگفتن بریم نماز آقای آموزی، من آقای مرعشی و من آقای آموزی آشین تو این جهر معروف بودم، مقابلشان آقای عراقی و حاجی آقا متوسط بود، حاجی آقا سه تا ذکر میگفتن، صلواتم میفرستادن، ولی چون خیلی سریع میگفتن زمان نماز طولانی میشه، من آقای عراقی نه خیلی طولانی، و آمزه هاشم و من ماهی مرعشی دیگه تو این جهت شوخی میکنم. آقای
عراقی
چطوری میکنم که نبید آقای بهجت متوسطی بیده؟ آقای عراقی خیلی بالا بود. مثلا تو مسجد جلو زری میخوندن. من خودم رفته بودم وقتی سجده دوم سربرمی داشتیم باید راحت بیشیم. مدتی تو ایشون نزدیک که مثلا 40 ثانیه 40 ثانیه بیشتر شد. کارشون یواش یواش پاک اینجوری.
گفتم ملک و مالش هم میگفتن اینا ظاهرا چیزی در این خصوص یاد
شدن.
فقط یه چیزی گفتن که ظاهرا از شهید مطهری نقل کردن یا خودشون هم بودن. این من درست متوجه نشدم که مرحوم علامه طباطبایی ملک و مالک رو میگفت.
هر دو تا را
خودشون
هم تعال میزن ملک را. بسیار بسیار دو داکمون لاخری.